بسم الله الرحمن الرحیم جد رفتاری استاد قطل اسلام للمسلمین آقای مرمی جلسه 178 تحریر 384 تاریخ 16 آذر ماه سال 1370 واحد مواد دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
سنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على حبيب الطيبين الطاهرين صراطا ترغم امه الجافرين اللهم وفقنا للعلم الى العمل فاما ما يتوهم من ان استفاده الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه نظير استفاده الاستحباب الشرعي من الاخبار الوارده في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ضبط السباب للعمل مثل قوله عليه السلام من سرح لبيته له خزا مسبوع لأن الاستفادة هناك باعتبار أن ترتب السباب لا يكون إلا مع الإطاعة حقيقة أو حكما. بحثر تنبیه دوم در اخبار من بلد بود، شیخ انصاری فرمودند این اخبار برای مورد شبه مفید نیست و برای ما یک امر درست نمی کند تا بتوانیم اون مشتبه رو به قصد امر و قصد قربت انجام بدهیم و به عبارت اخرى دو مطلب راجع به این احادیث مرحوم شیخ فرمودند، یکی این که در این احادیث فقط ذکر ثواب شده است و ملازمه نیست بین ثواب و بین امر شرعی. یه مطلب ثانیا مفاد این روایات یک مطلب ارشادی است، ما رو ارشاد می کند به حکم عقل، زیرا عقل هم میگوید اگر انسان مشتبه را انجام داد به قصد این که شاید مطلوب مولا باشد، این انجام مشتبه ثواب دارد. از این ارشاد به حکم عقل است و یک امر مستقلی از سوی شارع نمی باشد. در بحث امروز دو اشکال به این نظریه وارد می کنند و جواب می دن و در پایان هم یک نکته رو ذکر می کنند و دیگه پرونده اخبار من بلد بسته می شود. اشکال اول مستشکل میگه شما گفتید بین ثواب و امر شارع ملازمه نیست. اخبار مندلت میگن مشتبه ثواب داره ولی ثابت نمی کنند که امر داشته باشه. حالا مستشکل میگه ما موارد زیادی داریم که علما از ثواب استکشاف کرده اند امر رو. در روایات در یک عمل ثواب ذکر شده، علما فتوا میدن که این عمل مستحب است، یعنی امر شرعی داره. زیاد مورد، مثلا مثالی که شیخ انصاری میزنن روایت داره، من صرح لحیته، من صرح سین وحی، من صرح لحیته ولهو کذا، هر کی محاسنش رو شانه بزنه خدا فلان قدر ثواب بهش میده. علما از این روایت استفاده کردن، میگن تصریح اللحیه مستحب بود، شان زدن محاسن مستحب بود. چرا اخبار من بلغ هم به همین شکل نباشه؟ یعنی از ثواب ما کشف کنیم امر شرعی را. این اشکال شیخ انصاری جواب می فرمایند ما قبول داریم در مواردی از ثواب انسان کشف می کند امر شرعی را، لیکن یه ملاک داره و اون ملاک این است که این عمل اولا اطاعت مولا باشه، اطاعت حقیقی، و ثانیا عقل این مطلب رو درک نکنه. اگر این دو ملاک وجود داشت، ما میگیم در این صورت لا محال این عمل مأمور به است مستقیما از سوی شارع. مثلا عقل درک نمی کنه که شام زدن محاسن ثواب کنه، شارع میاد این مطلب رو اعلام کنه، اینجا یقیناً کشف می کنه که این عمل مطلوب شارع است و مستحب است. لیکن در ما نهنفی که اخبار من دلت باشه قبل از گفته شارع عقل درک می کند مستقلا که اگر شیء مشتبه رو شما انجام بدهی مشتبه الوجوب را، این کمال بندگی مولاست و شما اجر دارید. چون عقل این حکم رو مستقلن دارد لذا دستور شارع میشه دستور ارشادی، نه امر مفرد. این اشکال اول و جوابش. اشکال دوم، مستشکل میگوید در اخبار من بلد مفاد این اخبار با توضیحی که ما میدهیم حکم عقل نیست و عقل این مضمون رو درک نمی کند. پس باید بگیم مفاد این اخبار دستور شارع است، آن هم دستور مولوی، نه امر ارشادی. بیان مطلب این است که در مورد شبهه ما قبول داریم عقل حکم می کند که انسان ثواب و اجر داره، ولی چقدر ثواب داره عقل صافه، مقدار ثواب رو عقل درک نمی کنه. ولی شارع مقدس در اخبار من بلغ مقدار ثواب رو هم مشخص نموده. امام علیه السلام می فرماید حدیثی شنیدی که روزه اول ماه به اندازه 10 سال عبادت ثواب داره. این روزه رو گرفتی همون ثواب رو، یعنی همون ثوابی که شنیده ای، همون مقدار ثواب رو خداوند به انسان میده. پس در این روایات محدوده ثواب مشخص شد، در حالی که عقل این مسئله رو درک نمی کند. پس نتیجتا در امر مشتبه ثواب است، ثوابی که عقل درک نمی کند. نتیجه می گیریم که امر مولوی شارع هم اینجا وجود دارد. پس امر مولوی دوست شیخ انصاری دو جواب میدن. جواب دومشون مناقشه داره، دادن جواب اولشون درست. میفرماین اولا افسلم نام سواب هست و عقل این سواب رو درک نمیکنه. شارع مقدار سواب رو به انسان میده، لیکن سؤال مگر ثواب شارع ملازمه با امر داره؟ نه خیر. ممکنه ثواب شارع تفضلی باشه، به خاطر تفضل، به خاطر جود و کرمش، به خاطر سبقت رحمت خداوند در غضبش، ذات مقدس هم فلان مقدار ثواب به انسان میدهد بدون این که در اونجا یک امر مولوی وجود داشته باشه. این جواب اول. پس باز امر درست نشد، امر مولوی. و ثانیا می‌فرمایند ما قبول نداریم که عقل محدوده ثواب رو درک نکنه، بلکه عقل در اینجا میگوید شمای مکلف در طبق مبنایی که همون خبر ضعیف باشه روزه اول ماه رو گرفت. در خود خبر هم تصریح شده که به مقدار چند سال به ثواب بوده. چون بر این اعتقاد بوده ای لذا شارع مقدس خوبه که تفضلن همان مقدار ثواب رو به شما بدن. از عقل هم محدوده ثواب رو درک میکنه، لذا باز این امر در اینجا میشود یک امر ارشادی، نه امر مولوی. این هم اشکال دوم و جوابش. عبارت رو بخونیم، این نکته در پایان دارم اگه برسیم. که ریزیکاری هایی که عبارت هست دقت کنیم که سریع تطبیق کنیم. و اما ما یتوهم من ان استفاده الاستحباب الشرعی بما نحن فیه. اما اون چی که توهم می شود، تا اینجا ما نتیجه گرفتیم اخبار من بلد میگن ثواب هست ولی ثواب ملازمه با امر نداره. اشکال اول، اما اون چی که توهم می شود از این که استفاده استحباب شرعی یعنی امر مولوی در ما نحن فی نظیر استفاده استحباب شرعی است از اخبار وارده در موارد کثیره‌ای که اکتفا می شود در اون موارد در ذکر ثواب برای عمل. توهم اینه که شما موارد زیادی دارید که از ذکر ثواب نتیجه می گیرید استحباب شرعی را، خب اینجا هم نظیر اون موارد باشه، از ذکر ثواب استفاده کنید استحباب شرعی را. مثل قول امام علیه السلام یک مثال می زنن: من سر رفه، هر کسی شانه بزند محاسنش را، فله او کذا، این مقدار ثواب داره. خب اینجا شما نمیگید تصریح اللحیه مستحب، از همین ثواب استفاده استحباب میکنید. خب در این اخبارم از ذکر ثواب استفاده استحباب بکنید، امر مولوی تا کار درست بشه بشود اون فعل و دقت به قربت انجام ده. میفرماین این توهم دفع میشود به ان الاستفاده هنا چه به اعتبار، به این که استفاده در اون موارد بین اعتباره، به اعتبار این است که ترتب ثواب به طور کلی لا یکون، ترتب ثواب بر یک عمل طبق قانون کلی نمی باشد مگر در دو مورد. عمل وقتی ثواب پیدا می کنه که یکی از این دو ملاک داشته باشه، ترتب ثواب لا یکون الا با اطاعت حقیقتا و یا حسنا. این رو همه قبول دارن، اگر در جای اطاعت حقیقی باشه عمل ثواب داره، اطاعت حکمی هم باشه عمل ثواب داره. فقط فرق اینه، اگر اطاعت حقیقی باشه معلوم میشه عمل امر هم داره، اگر اطاعت حکمی باشه در حکم اطاعت باشه که حکم عقل هم در اونجا هست، اون عمل دیگه امر از سوی شارع نداره. توضیح میده و مرجع تلک الاخبار، بازگشت اون اخبار الى بیان الثواب، به بیان ثواب است بر اطاعت الله سبحانه و بیم فیل. دقت کنید اون اخبار بیان میکنن ثواب رو بر این که اطاعت خداوند به این فعل محقق میشه، ثواب داریم. خب در اینجا قبول داریم کاشف از امر است، چرا؟ چون این اطاعت رو عقل درک نمیکنه. و سمرج او تلک الاخبار، بازگشت اون اخبار به بیان ثواب است در اطاعت الله سبحانه و به این فعل که مثلا شانه بودن محاسن باشه، فهیه تکشف عن تعلق الامر بها من الشارع. پس این اطاعت الله کشف میکنه از تعلق امر به این عبادت از سوی شارع. پس ثواب و هناکه، پس ثواب در اینجا لازمه امر هست که استدلال میشود به این امر، استدلال اینی. خب شما در منطق خوندید که دلیل یا دلیل لمنیست و یا دلیل اینی هست، از معلول به علت رسیدن رو از کنم دلیل اینی میگوین. اینجا از ثوابی که عقل درک نمی کنه نتیجه می گیریم امر شارع را، اینجا می شود استدلال علمی، از معلول پی به علت بردن، از ثواب پی به امر بردن. می فرماید مورد دیگه هم داریم و مثل ذالک استفاده الوجوب و تحریم. شما مثال برای استحباب زدید، ما بالاتر می گیم در جایی از ذکر ثواب، از ذکر عقاب ما استفاده می کنیم وجوب و تحریم را. و مثل همین مورد از استفاده وجوب در از فرمت حرمت من مقتص رفیه علا ذکر اقاب، از اون جاهایی که اتفاق شده در اون موارد بر ذکر اقاب بر ترک، اقاب بر ترک ذکر شده معلوم میشه عمل واجبه، اول فعل یعنی اقاب بر فعل ذکر شده معلوم میشه عمل حرام هست. ما از این موارد داریم، قبول داریم. و اما ثواب الموجود، اما اون ثوابی که در این اخبار من بلغ وعده داده شده، پس این ثواب به اعتبار اطاعت حکمیه، اطاعت حقیقیه نیست. اینجا عقل درک میکند میگه چون عمل مشتبه رو انجام داده در حکم مطیع هستی، فهو لازم لنفس عمله المتفرع علی السماء، پس اون ثواب لازمه امر نیست در اینجا، پس این ثواب لازمه خود عمل است، اون چنون عملی که متفرع بر شنیدن است. شما خبر ضعیفی رو شنیده ای، چون شنیده ای و طبق این خبر بنا گذاشته ای عمل میکنید، خداوند تفضلا به ثواب میده، عقلم درک میکنه.
و هوه پس این ثواب لازمه خود عمل مکلف است، اون چه عملی که متفرع بر سماع و احتمال صدق است. احتمال میده خبر ضعیف را دیگه در طبقه مبنا عمل میکنی، تو پس مطیع مولا هستی، در حکم مطیعی مولا به خود ثواب بده. ولو لم یرد بهی امر آخر اصلا، ولو امر دیگری هم نباشه، عقل در اینجا مستقلا حکم میکند که تو سر در خط فرمان مولا نهادی، مولا باید به ثواب بده. فلا یدل علی طلب شرعی آخر، پس این ثواب در اینجا دال بر طلب شرعی دیگر نیست. نعم یلزم من الوعد علی الثواب، بله لازم میاد از وعده دادن شارع بر ثواب یک امر ارشادی، بله لازم میاد از وعده دادن شارع بر ثواب طلب ارشادی، این لازمش اینه که مولا یک امر ارشادی داره برای تحصیل این عرض کنم که ثواب موعود. خلاصه می فرماین والغرض من هذه العوامل، که عوامل الاحتیاط، غرض از این عوامل ثواب در این اخبار مثل عوامل احتیاط تأیید حکم العقل، غرض این تأیید می کند حکم عقل را و ترغیب می کند در تحصیل اون چی که وعده داده از خداوند بنده های منقاد خودش را، بنده هایی که سر در خط فرمان مولا دارن، انقیاد مولا را دارن، اون چنون بندگانی که محدود هستن شمارده می شوند به منزله مطیع، چون این عبد سر در خط فرمان مولا دارد به منزله مطیع است، عقل حکم می کنه ثواب دادن به این بنده خوب است، شارع میاد همین حکم عقل رو تایید می کنه، پس اینجا امر شرعی مستقلی نخواهد بود. شما اون عرض کنم که نکته رو که از خارج ما توضیح دادیم با عبارت درست تطبیق کنید که مقصود همان است. بعضی از آقایون اینجا فکر میکنن دچار یه مقدار در توضیحات عبارت بعضی از حروف دچار یک کمی شاید اشتباه شده باشن. اون نکته که از خارج ذکر شد، خلاصه تفاوت اینه که در اون احادیث من سره عقل مسئله رو درک نمی کنن، پس شارعی که میگه ثواب داره، ثواب شارعی ملازمه با عمل داره، لیکن در این مواردی که عقل حکم میکند دیگه تأیید و حکم عقل خواهد بود. این اشکال عمل. اشکال دو، و امکان ثابت و به هذه الاخبار خصوص و ثواب البالغ، اگر اون چی که ثابت به این اخبار است خصوص ثوابی باشد که به انسان رسیده است، یعنی ثواب محدود، اگر شما بگید مضمون این اخبار ثواب محدود است، ثواب محدود به این حد را عقل درک نمی کند، پس اینجا امر شارع می شود امری که مولوی هست ارشادی نیست، جواب می دهد. به امکان ثابت، اگر اون چیز ثابت به این اخبار است، اخبار من بلغ خصوص ثوابی است که به انسان رسیده، ثوابی که انسان شنیده، اون 50 سال عبادت، 20 سال عبادت، 1000 سال عبادت، کما هو ظاهر و بعضها، چنانچه ظاهری بعضی از این اخبار همین است که اون ثوابی رو که انسان شنیده است به انسان رسیده به انسان میدهند، فهوه پس این ثواب بالغ و امکان مغایرا لحکم العقل، ولو قبول داریم مغایر با حکم عقل است، که حکم عقل اینه به استحقاق اصل ثواب در این عمل، این رو ما قبول داریم که اگر مراد این اخبار محدوده ثواب رو مشخص کنه این منافی با حکم عقل است. حکم عقل چیه؟ حکم عقل فقط استحقاق اصل ثواب است در این عمل. عقل میگه این عمل ثواب داره، چقدر ثواب داره دیگه عقل نمیفهمه. چرا؟ بنابراین مبنا، بل بناءً علی ان العقل، بنابراین مبنا که عقل لا یحکم باستحقاق ذلک الثواب المسموع، عقل نمیتونه حکم کنه به این که انسان مستحق به همون ثوابی است که شنیده است. الدائی الی الفعل، اون چنون ثواب شنیدنی که انگیزه بر فعل شده. عقل میگه من نمیتونم درک کنم که یک شانه زدن محاسب یا فرض کنید یک روز گرفتن روز اول ماه مصادف با 20 سال عبادت باشه. عقل اینو درک نمیکنه، میگه من اینقدر میفهمم که این عمل ثواب داره، چقدر ثواب داره من نمیدانم. بل قد یناقشو، بلکه بالاتر گاهی عقل اشکال میکنه، مناقشه میکنه، میگه این کسی که یک روز روز اول ماه رو روزه گرفته مستحق 50 سال عبادت نیستش. بل قد یناقشو، گاهی عقل مناقشه میکند در نامیدن اون چرا که مستحق اوست، این عامل برای مجرد احتمال عقل ثواب، اصلا عقل اسمی رو ثواب نمیگذاره، میگه این مقدار ثواب نیست، این یه نوع تفضله. و این کان نوع من الجزاء والعوض، ولو نوعی از جزاء و عوض هست، لیکن این ثواب یک روز رو گرفتن نیست. عقل میگه 20 سال ثواب 20 سال عبادت مرادف با یک روز روزه گرفتن نیست، ثواب اون نخواهد بود. در اینم مناقشه میکنن. خب ما تو اینجا قبول داریم که اگر ثواب بالغ و محدوده ثواب در این روایات مشخص شده باشد منافی با حکم عقل است. الا ان دو تا جواب میده، الا ان مدلول هذه الاخبار، الا این که مدلول این اخبار ولو مساوی با حکم عقل نباشد، اینجا امر شارع ازش کسب نمیشود، بلکه اخبار عن تفضل الله سبحانه بود. اینها خبر میدن از تفضل خداوند سبحانه در شخص عامل به ثواب مسموم و خدا عزن. در پس الا ان مدلول، الا اینکه مدلول این اخبار، اخبار از تفضل الله سبحانه هست در شخصی که عمل میکند به این ثواب مسموم و خدا عزن. و این تفضل خداوند هم لیس لازمن لامر شرعی، تفضل خداوند ملازمه با امر شرعی نداره. چه خوبل موجب لهذه ثواب، این امر شرعی موجب این ثواب بشه، نه اینجا خداوند تفضلا به انسان این ثواب رو میده ولو امر شرعی نباشه. بل و بل نظیر قول این تعالی، از این بل میخوان وارد جواب دوم بشن، ترقی کنن. میفرماین ما گفتیم که ما قبول داریم که عقل این ثواب رو درک نمی کند، میفرماین نه، بلکه این ثواب نظیر قول خداوند است. آیه شریفه هر کسی که حسنه ای رو انجام دهد فلهو عشر و امثالها، 10 برابر این حسنه خداوند بهش ثواب میده. این آیه شریفه ملزوم لامر ارشادی، این ملازمه دارد با یک امر، امری که برای ارشاد هست، یستقل به العقل، عقل به این امر مستقل است، به تحصیل ذلک ثواب المضاعف، عقل مستقلا حکم میکند به تحصیل کردن این ثواب مضاعف. عقل میگوید حالا که در اخبار من بلغ، همچه حرفی گفته شده در اخبار من بلغ گفته شده، اگه یک روز روزه بگیری ثواب 20 سال عبادت رو داری، برو دنبال تحصیلش، ممکنه خداوند واقعا این ثواب رو به تو عنایت کنه. یا وقتی آیه شریف خداوند میفرماید حسنه کسی انجام بده من 10 برابر ثواب بهش میدم، عقل حکم میکنه که دنبال این حکم برو، اگر خداوند وعده داده قطعا این ثواب به تو خواهد رسید. خب در اینجا هم بس عقل حکم میکنه که این اخبار ضعیف میگن ممکنه این ثواب باشه، دنبالش برو، ممکنه خداوند این ثواب رو به تو بده. پس عقل هم حکم میکنه که ممکن است انسان به این ثواب مضاعف برسه. بل حاصل کلام انهو شان چنین است که می چه سزاوار، بله کان یم بقی للمتوهم، سزاوار بود برای متوهم ان یقیس، این که قیاس کند ما نحن فی را به اون چی که وارد شده از ثواب بر نیت خیر. می فرماین ما نحن فی مثل مثال من سرحه نیستش، بلکه مثل مثال جاییست که ثواب بر نیت خیر به انسان داده شده است. روایات بیرون اگر کسی نیت خیر کنه خداوند به انسان ثواب میدهد، بر نیت خیرم ثوابه، با اینکه عمل به دنبالش نیست. یقینا اونجا ثواب تفضلی است، ثواب به دنبال امر نیست. اینجا هم همونطوره. پس سزاوار بود متوهم اینکه قیاس کند ما این محل بحث را به اون چی که وارد شده از ثواب بر نیت خیر، لا علی ما ورد من الثواب، نه اینکه قیاس کند ما نحن فی را امر مشتبه را برای اون چی که وارد شده از ثواب در بیان مستحبات. اینجا عرض کنم که دلیل داریم استفاده میکنیم تصریح لحیه غیره مستحب است، وقتی مستحب بود اون ثواب ها رو هم داره، لیکن در اینجا در امر مشتبه احراز استحباب این عوامر نکرده. این سن این مسلمه را بین ما ذکرنا و بین استحباب شرعیت ترک کرد. آخرین نکته ای رو که ذکر می کنند این است که می فرمایند تا اینجا معلوم شد در اخبار من بلغ دو تا مبنا، یک مبنا میده اخبار من بلغ دلالت میکند بر امر مولوی و نتیجتاً استحباب شرعیه این عمل مشتبه، این عمل مشتبه مستحب شرعی است، انسان میتونه به قصد امر انجام شده. یک مبنا و از متأخرین مرحوم آخوند صاحب کفایه هم همین مبنا رو قبول داره. مبنای دوم نظر شیخ انصاری شد که این اخبار فقط دلالت میکند در طلب به نحو ارشاد، یعنی تأیید حکم عقل و مؤید امر مولوی نخواهد. سؤال: چه تفاوت است بین این دو نظریه؟ این نکته اخیر اینه، اگر ما گفتیم این عمل مستحب شرعی است چه ثمره‌ای داره، و اگر گفتیم اینجا طلب ارشادی است چه ثمره‌ای داره؟ با عنایت این نکته که هر دو نظریه در ثواب مشترک است، یعنی میگن این انسان با انجام این عمل ثواب به او میرسد. پس چه تفاوت است بین این دو نظر؟ شیخ انصاری میفرمایند یک تفاوت کلی است بین این دو نظریه، و آن تفاوت این است که در فقه ثابت شده که مستحبات شرعیه یه سری آثار و لوازم دارن مخصوص به خودش. حالا اگر این عمل مستحب شرعی بود همون لوازم رو داره، و اگر مستحب شرعی نشد در فقه اخبار من بله این عمل ثواب داره ولی اون آثار و لوازم رو نخواهد داشت. دو تا مثال میزنن برای این آثار و لوازم، هر دو مثال مربوط به وضو است. مثال اول: شکی نیست در روایات داریم که وضو گرفتن به نیت نماز یا قرائت قرآن و امثال ذلک رافع حدث. یعنی در مواردی که شارع وضو رو مستحب قرار داده است، انسان اگر وضو بگیره میشه طاهر، وضو میشه رافع حدث. این شکل. حالا فرض کنید یک خبر ضعیفی آمد دو در روز اول ما وضو گرفتن ثواب، اینجا در طبق اخبار من بلد شما میتونید وضو بگیرید، در طبق اون خبر ضعیف عمل کنید، وضو هم گرفتید، این وضو ثواب داره بلا شد. لیکن بحث اینه، اگر گفتیم این وضو مستحب شرعی، معناش اینه که مأمور به هست و وضوعی که مأمور به باشد شرعا رافع هدف است. لیکن اگر ما بر طبق اخبار من بلغ گفتیم این وضوع فقط ثواب داره مستحب شرعی نیست، اینجا این وضوع رافع حدث نخواهد بود، با این وضوع انسان نماز ممکنه بخونه، ثواب داره این وضوع گرفتن، لیکن رافع حدث نیست. یک ثمره دو، باز در باب وضو شکی نیست، این مسئله مسلمه در باب مسح، اگر کسی رطوبت دستش خشک شد، اینجا باید از اعضاء وضو مثلا از صورت رطوبت بگیره و با اون رطوبت مسح رو انجام بده، این شکی نیست و مسلم. حالا دقت کنید، ما در باب وضوع باز یقین داریم مسلم است که محاسن اگر به حد معمولی باشه جزء صورت و جزء وضوع حساب میشه، انسان از محاسن شطورت بگیره مثلا. لیکن اگر آمد و محاسن کسی از حد معمول بیشتر بود، اینجا محاسن جزء صورت نیست و لازم نیست انسان به تعبیر شیخ انصاری عرض کنم که این محاسن مسترسل، یعنی محاسنی که رهاش کرده از یک قدره تا بیشتر شده بوده بلند شده، این محاسن رو جزء وضوع نیست و لازم نیست در وضوع انسان این لحیه مسترسله رو بشویه، این هم شد. حالا شیخ انصاری مثال پیدا نکردن، گشتن دنبال مثال، همچنین مثالی رو پیدا بدن. حالا محل بحث اینجاست، فرض کنید روایتی گفت شستن این محاسن در وضو مستحب است، ثواب داره باشه، روایتی گفت ثواب، حالا از این ثواب اگر ما کشف کنیم مستحب بودن این عمل رو،
اینجا می شود جزء مستحب وضو، جزء مستحب وضو شستن این محاسن میشه جزء مستحب برای وضو. وقتی جزء مستحب شد ما میتونیم از رطوبت این لحیه برای مرد بیایم استفاده. لیکن اگر گفتیم که شستن این محاسن ثواب داره ولی مستحب نیست، اگر مستحب نباشد دیگه معلوم نیست جزء وضو باشه. وقتی جزء وضو نشد دیگه نمی شود ما از رطوبت محاسن بگیریم و مرد بگیریم. خب این هم ثمره دوم. البته در پایان می فرمایند ممکنه بگیم در خصوص این مثال ولو شستن این محاسن مستحب به شرعی هم باشه ولی جزء وضو نیست. وقتی جزء نبود باز مسح کردن با رطوبت محاسن درست نمی باشه. پس نتیجه این که با این قید اخیر ممکن است این مثال دوم رو از ثمرات ما نحن فیه حساب نکنیم. حضرت امام الکلام در تنبیه دوم بارس بخونیم: ثم ان الثمر بین ما ذکرنا. سپس بدان که ثمر بین اون چی که ما ذکر کردیم، که اون چی که ما ذکر کردیم این بود که این اخبار و احادیث مفید استحباب شرعی نیستند، فقط مفید ثواب هستند. ثم ان الثمر بین ما ذکرنا و بین استحباب شرعی که ما گفتیم از متأخرین مرحوم آخوند صاحب کفایه معتقد به این حرف هستند، یظهر الثمر ظاهر می شود در ترتب آثار مترتبه بر مستحبات شرعیه. یه سری آثاری بر مستحبات شرعی مترتبه. اگر ما این عمل رو مستحب شرعی دانستیم اون آثار بار میشه، اگر ندونستیم آثار بار نمیشه. مثال اول، مثل ارتفاع حدثی که مترتب است بر وضوعی که مأمور به شرع است. اگر وضوعی مأمور به شرع باشه رافع حدث است، مبیح صلات است. حالا در اینجا به این مجرد ورود خبر غیر معتبره، مجرد ورود خبر ضعیفی به امر نمودن به این وضوع، مثلا خبر ضعیف گفت در روز جمعه در روز اول ما وضوع گرفتن ثواب داره، این لا یوجب به نظر شیخ انصاری موجب نمی شود مگر استحقاق ثواب را بر این وضوع. ولا یترتب علیه رفع الحدث، مترتب نمی شود در این وضوع رفع حدث، رفع حدث در وضوع مترتب نمی شود. پس بنابراین همچه وضوعی که به استناد به خبر ضعیف انسان بگیرد این وضوع رافع حدث نیست ولو ثواب داره. فتعمل رو شاید تمام محشین یک وجه براش ذکر کردن که اون وجه هم خالی از مناقشه نیستش و اون وجه اینه که آقایون متذکر شدن که چه کسی گفته وضوع اگر معمولون به باشد مستحب شرعی باشد رافع حدث نخه، ما داریم در جای وضو مستحب شرعی هم هست ولی رافع حدث نیسته، مثل وضویی که شخص جنوب میگیره، وضویی که زن حائض میگیره. پس اون نقطه اولی که شما گفتید که حدث رفت میشود المترتب علی الوضوء المأمور به شرعا، اگر وضوء شرعا مأمور به باشد رافع حدث نخیر، ما در جایی داریم وضوء مأمور به ولی رافع حدث نیست. این رو بچه تأمل ذکر کردن، لیکن بچه بهتری رو میشه اینجا ذکر کرد و اون بحث اینه که ما بگیم تمام این حرفا در صورتی است که وضوء مستحب غیری باشد. ما دلیل داریم، متأخرین از فقها هم میگن وضوء مستحب است نفسن، اصلاً که وضوء یک عمل مستحب نفسی هست به خودی خود، چه مقدمه برای نماز باشه، چه مقدمه برای قرائت قرآن باشه، چه در روز جمعه باشه، نه، وضوء فی نفسه مستحب نفسی. اگر وضوء مستحب نفسی باشد دیگه ما نیاز به امر خاص نداریم. هر وقت انسان وضوء بگیره رافع حدثه. اون جاهایی هم که میبینیم وضوء رافع حدث نیست، مثل شخص جنوب وضوء میگیره، زن حائض وضوء میگیره، اونجا به خاطر اینه که در حقیقت یک مانعی جلوی این وضوء رو گرفتن، مانع اون جنابت است، هدف اکبر است. وضوء صلاحیت ارتفاع هدف اکبر رو نداره، لذا این وضوء رو میشه گفته میشه علایها. و کذا الحکم به استحباب غسل المسترسل من اللحیه، همچنین حکم به مستحب بودن شستن مسترسل از لحیه، محاصلی که مسترسل اصلا که رها شده از یک قبضه هم بیشتر شده، در باب وضوء از باب مجرد احتیاط. این لا یصدق، اگر ما گفتیم که شستن این لحیه ثواب داره، این مجدد نمیشود جواز مسح را به از کنم که رطوبت این لحیه مسترسل، ولو بگیم ثواب داره اما چون مستحب شرعی نیست، ما نمیتونیم بگوییم که مسح کردن با این رطوبت این لحیه هم جایزه، بلکه بالاتر میفرمان یحتمل و قویاً، احتمال قوی داره این که منع شود انسان از مسح مثلا وین قلنا به سیرورتی مستحب شرعی یافت، ولو قائل بشیم به عرض کنم که گردیدن این غسل و این شستن مستحب شرعی، بالاتر میگیم ولو بگیم شستن این محاصل مستحب شرعی هم هست، لیکن بازم با عرض کنم که رطوبت این محاصل نمیتونیم مسح کنیم. چرا نمیتونیم مسح داشته باشیم؟ باز به خاطر این که عرض کنم که ولو مستحب شرعی است، ولو لیکن احراز نشده که جزء وضوع باشه. اگر جزء وضوع باشه، اگر احراز و جزء وضوع است، بله مسح او اشکال نداره، ولو شما بگید مستحب شرعی است ولی جزئیت محرز نشده. فهم اشاره به اینه که اصلا توی مثال دوم شما دارید سر بی صاحب میتراشید، اصلا خبر ضعیفی هم نداریم که دلالت کند در این که لحیه مسترسل در وضوع میشود شست، مستحب ثواب داره انسان بشویه، اصلا هم که خبر ضعیفی هم نداریم. پس این مثال دوم شما یک مثال صرفا فرضی، مثال واقعی نخواهد بود. یه نکته اینجا اشاره کنیم از خارج، بعضی از خطبا در بعضی از نوشته هاش به اخبار من بلغ تمسک کردن و چنین نظر دادن که می شود مصائبی رو، فضائلی رو از اهل بیت عصمت و طهارت که معلوم نیست، مشخص نیست، خبر ضعیفی برش دلالت کرده خوند این مصائب و این فضائل رو به استناد به اخبار من بلغ، لیکن هر حرف درستی نیستش، در جای خودش قابل بررسی و دقت هستش. اخبار من بلد موضوعش و محدودشون محدوده احکام شرعیه، ثواب در یک عملی که حکم شرعیست وارد شده باشه، مصائب و فضائل از موضوعات خارجیه، به این اخبار نمیشه تمسک کرد و بعد مشروع جلوه داد انسان هر مصیبتی رو در منبر بخونه، هر فضیلتی رو از ائمه معصومین اعلام بکنه، ولو اون فضیلتی که از اون درست و بطبق مبنا نباشه. البته شیرسانی هم در بعضی از نوشته هاشون یلوه همچین ظاهر میشه که ایشون هم همین حرف رو میخوان بزنن که فضائل و مصائب و هم در طبق این اخبار میشه مشروع جلوه داد. خلاصه هر کسی هر چی که برای خبر ضعیفی درش دلالت میکنه میتونه بخونه، لیکن نه از کردن این حالا قابل بررسی و دقت کلی مطلب رو بدانی که در منبر در از کنم مصائب فضائل باید محدوده ای که نقل شده رعایت بشه، تخطی از اون محدوده خلاف شرعه و ممکنه ثواب که نداشته باشه گناه هم در انسان علی هر حال به بار بیاورد. صلی الله علی محمد و آله.